بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين المنتظرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فزلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. مقدمتا فرا رسیدن ماه مبارک محرم رجب را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که اول خداوند به ما لطفی بفرماید و قدر و منزلت این ماه حرام را که خداوند ما را در حریم خودش قرار می دهد تا شیاطین به ما حمله نکنند رو برای ما روشن بفرماید تا ما خودمان اون چه شأن ماه رجب است را بتوانیم انجام بدهیم. همینقدر من باب تذکر عرض می کنم که فردای قیامت که دیدید و دیدیم که رجبیون چه مقام عظیمی دارن، به هم گله نکنیم که چرا به هم دیگر تذکر ندادیم. اون وقتی که ندا میاد عین رجبیون، خیلی سخته که ما نتونیم بگون که نحن رجبیون. خیلی سخته ساقا، اون بدر سماوی رجب، اون چشمه‌ای که از عسل شیرین تر و از شیر سفید تر است، در بهشت جاری است، مال رجبیون، چیزی است که پارسال تمام یک جلسه را ما راجع به رجب بحث کردیم، تازه راجع به اندازه وسع خودمان بحث تحت عنوان رجب ماه یگانگی با خدا بحث شد. حالا عزیزان نوارهاش هم هست گوش بدن. کتاب خوبی که عرض کردیم پارسالم، اصلا میشه گفت این کتاب سلوک عارفانه مرحوم آیت الله ملکی تبریزی، در واقع ماه احیای رجب و شعبان و کتاب احیای ماه رجب و شعبان و رمضان است. از این کتاب عزیزان در این سه ماه غافل نشن، دستورالعمل های خوبی دارد، هوشیاری ها میده. بالاخره کمک کنید، به همدیگه دعا کنیم که ماه رجب را دریابیم. اگه بتوانید خوشا به حال اونهایی که خدا کمک کنه، به هممون کمک کنه که هر سه ماه را بتوانیم مطلقاً روزه بگیریم. نتوانیم، هر چشو که توانستیم، دستورای خوبی دارد. نگاه کنین، در خود مفاتیح هم هست، در کتاب سلوک عارفان هم هست. اعمالش، اذکارش یه چیز عجیبی است، عجیب‌تر از عجیب است. خودتونم ببینید. من نمیدونم بگم بعد از رمضان یا نگم بعد از رمضان، ماهی بالاتر از ماه رجب نداریم. دقت کنین، بحث واجب بودن روزه ماه رمضان جداست، بحث وجوبش هست کنید، این شما اینم روایات. خیلی معلوم نیست که بشه گفت که ماه رجب یه ماهی است که ساده بشه گذاشت دست دوم و ماه رمضان را دست اول. اینقدر عجیبیست، روش کار کنید، خیلی عجیب تر از این حرف هست. خدا انشالله به حق رجبیون، به حق صاحب رجب، اگه بگیم ولایت باشه، ما از مواهب ماه رجب محروم نشیم. فرمود که ای پیامبر، قصه دین و دینداری و وحی قصه ایست که با جان انسانها گره میخوره. دینداری مثل علم انسان به زندگی نیست که بعد از این که مدتی از عمر گذشت فراموش بشه. دینداری با جان انسان گره میخوره، یعنی در این دنیا جان را دیندار میکنی، درست وقتی همه این علم ها دیگه میریزه دینداری جلوه میکنه و روش میکنه. عزیزان میدانن، براتونم پیش اومده گاهی دینداری ها کی کمک ما میان؟ درست وقتی که همه کمک ها رسوا شدن، همه کمک های ظاهری و اسباب های ظاهری تواناییشون از بین رفت، آدم میبینه عجب این دینداری، این عشق به خدا، عبادات چه کاری ازشون میام. یعنی درست وقتی که شما ابزارهای عادی را بی خاصیت میبینید، میبینین دین چه خاصیت هایی داشته است، و درست وقتی که علوم رسمی را فراموش شده دارید، میبینین دینداری را خودشا دارید. به این نکته دومم التفات بفرمان تا آیه 70 و 71 انشاءالله خوب روشن بشه. این مسئله را هم یک کمی تجربه کردید، هم از این به بعد تجربه کنید. آقا ما دو نوع علم داریم، یه نوع علمی که وقتی پیر شدیم یادمون میره، اصلا ما نمیان بحث این که حصولی است، حضوری است، موضوع چی است، اینا یه بحثای ریز تخصصی است، اصلا هم نیاز نیست، همین که قرآن میگه بهتره. یه نوع علم داریم، خودتون تجربه کردی که وقتی پیر شدی دیگه نداری. شاید بگید خب پیر نشدیم، خب هول که شدی، هول شدن یه نوع پیر شدنه. هول که میشین میبینین اسممونو بلد نیستیم، اسممونو بلد نیستیم، یادمون میره. خب این حالت در پیری و بعد در سکرات کامل پیش میاد. در سکرات اون وقتی که آدم یه پاش این دنیاست یه پاش اون دنیا، خیلی حالت عجیبی است، نظر میکنه این دنیا رو میاد ببینه اون دنیاست. و چیزی سکرات یه چیز عجیبه، آدم باطن این دنیا رو میبینه، بعد خود این دنیا رو میبینه، بعد مقایسه نمیتونه بکنه. همون که امیرالمومنین فرمودن که آدم به بچهش میگه که خب تو میخوای چه کار برام بکنی، میگه میبرم خاکت میکنم. این بعد یکی بگه عجب بچهای بی غیرتی، بچه‌ام آخرالزمان اینقدر بچه. نه آقا، این جنس بچه است، یعنی صورت ملکوتی و حقیقت بچه جزء بیچاره چه کار میتونه ما نمیریم. حالا داریم مختصرا بعدن هم بحث میشه. پس این اول روشن بشه که ما آخرش در آخر عمر با کسی روبرون به نام خودمون که تمام علوم رسمیمون، حتی اسممون، اسم کوچمون همه رو یادش رفته است. خب حالا چه خاکی به سرمون بکنیم؟ حالا یه چیزی هست که اونجا یادتون نمیره. چرا؟ چون یادی نبوده است، خودتون بودن. اسمش از عقیده. عقیده ناخودآگاه به جان گره میخوره، برای همین هم اسمش رو گذاشتن عقیده. هیچ وقت عقیده با این که مثلا الان آقا چند تا مثلا سلول تو بدن من هست، اینه بهش عقیده نمیگن، اینه میگن اطلاعات. اینا همش یادتون میره و یادتون هم بره. حالا که چی؟ اینا ابزار دنیاست. وقتی پامونا گذاشتیم به اون طرف، آقا حالا بدونی من مشکل حل نمیکنه. آقا اسم کوچمون چیه؟ چند تا مثلا خونه تو این کوچه؟ اینا مال این دنیاست که ما بتونیم یه هوشی خدا بهمون بده، حالا میرسیم که باش این دنیا رو بگذرونیم. ولی عزیزان خوب التفات بفرمان، یه چیزیست به نام عقیده. این عقیده عین شخصیت انسان میشه. حالا میفرماد اون وقتی که همه این علوم یادتون رفت، دینی براتون آوردیم که اون یاد رفتنی نیست، مال جانتونه، به جانتون میشیند، به جانتون گره میخورد، عهد قبلی باش دارید، این شما میشید. حالا بده یا خوبه؟ مثلا حالا بریم قیامت. حالا خیلی گوش بدید به این نکته. حالا اگه شما برین توی شهری که اصلا زبان فارسی بلد نیستن، هیچ کتاب فارسی هم نیست، تا آخرم شما از این شهر بیرون نمیاد. حالا پوز بدید که آقا من میدونم کدوم حروف مرکبه فارسی را جدا بنویسیم کدوم صریحا. این پوز اصلا خریدار داره؟ آقا کتاب نیست که بخونی، کسی هم این هیچ خریدار نداره. حالا با همین علوم بریم قیامت، آخه این علوم اصلا معنا نمیده. زمین این زمینه است که یکی بگه آقا ما مشالله زمین شناسیم، بابا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین که غیر این زمین میشه، بدنم که غیر این زمین میشه، امثال و مثلا پزشکان اون دنیا چطوری میتونن اصلا بدن شما جنس روح شماست. یکی بگه آقا ما اونجا جراح خوبی هستیم، اعصاب خوب جراحی میکنیم، بابا اعصابی اونجا نیست که تو جراحی کنی. یعنی پس اول رو این قضیه خوب التفات بفرمان، کل علوم زمینی منتفیست به هر شکلی، نه شما دارید نه با ما به ازا دارد. یعنی اینا یه بار دیگه هم مثال زدم از آیت الله جوادی حفظ الله تعالی هستیم، مثال می فرمودن که وقتی که ما علم به زمین داریم، حالا زمینی نباشد، این که ما داریم علم است یا دیگه علم نیست؟ با جهل چه فرقی میکنه؟ ما اون کسی که هیچ نمیدونه زمین چند کیلوه با اون که میدونه چند کیلوه تو این دنیا فرق میکنن؟ حالا اون دنیا زمینی نیست، اون که نیست بدونی چند کیلوه است با ندونی چند کیلوه چه فرقی میکنه؟ تعبیر ایشون این بود وقتی که این عالم اون دنیا نیست علبه جهله، علم به نیت اینا نما بحثا خراب یه وقت نکنیم. یا یکی بگه آقا اگه کسی به نیت خدایی که خدمت کند به مردم تو این دنیا زمین شناسی یاد گرفته بده یا نه خوبه، خب نیتش هم که با خودش میبره، نیت ها اینا رو با خود. بحث ما اینه که فرمایش قرآن فعلا اینه، آقا شما وقتی خیلی پیر شدید شبیه آدمی میشین که در سکرات و برزخ است. چطوری آدم خیلی که پیر شد تمام این علوم رو نداره؟ خب پس خیلی عمرتون رو با این علوم تمام نکنید، نه اینکه علوم رو نداشته باشید. باقیش چی؟ یکی از مشکلاتی که در جای دیگه هم بحث کردیم دستور غافر هست که یه دهی به عشق این علوم رو به رو پیغمبر واسدادن، فرهو به ما اندهم من العلم، به علمی که داشتن خوشحال بودن و وقتی پیامبراشون اومدن مسخره کردن پیامبرا رو که آقا ما علم داریم شما علم هم ندارین چی میگون؟ و حاق به ما کانو به یست تحزمون میگه، فرماد که خداوند میفرماد به همون خطری که پیامبرا تهدیدشون کرد دوچار شدن. چرا؟ چون فکر نکردن ما ورای این علم زندگی باید یک بینش و یک شخصیت و یک اعتقاد و یک عملی را داشته باشن. قرآن نیامده است که کنار علم زندگی علمی به شما بده، اومده است که در هویت و بنیاد شما یک روحانیت و شخصیت و اندیشه و بینش و روشی ایجاد کنه که این همه شما میشد و همیشه شما این همیشه هست، همیشه شما، شما همیشه هستید دیگه. میفرماد حالا باز آیه رو بخونیم، آیه 7، والله خلقکم ثم یتوفاکم، تموم شد، خدا شما را خلق میکنه برای جیرده تو. این سیکل و سیر زنده شدن و مردن رو بفهمید، این یه قاعده است که میمانید و بعد میمیرید. خب این اولین سوال که برای آدم پیش میاد که چی؟ این آمدن و رفتن اگه به یه محتوای منطقی بر نخورد که یه چیز پوچیست. شما نگو که می آیم و تلاش می کنم نروم، بگو حالا که می آیم و طبق سنت ثابته عالم می روم. این محتوای این فرصت رو اگه با دین، با وحی، با عقیده پر نکنم پوچ می میرم. بعد ادامه آیه اینه، و من کم، از همین شما آدم ها تو هر زندگیتون هست، من یرد و الی ارذل العمر، عده‌ای هستن که میکشونیم عمرشونا، ارذل العمر یعنی عمرشونا طولانی میکنیم. چرا؟ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، برای اینکه دیگه بعد از اون علمشون هیچ یادشون نیاد. یعنی تو همین دنیا اینقدر پیر بشن که حتی تمام اونایی که یادشون بود یادشون رفته بود، همه چی یادش میره، هیچ. بعد میفرماد که ان الله علیم قدیر، کیه که علیم و قدیر است؟ خدا علیم و قدیر است. حالا این خدا تو سیاق بحث سیاق قرآن است و وحی آیه 30 و آیه 64 یادتون نره، هنوز محورمون آیه 64 است. اونجا فرمودین کتاب آوردیم برای خصوصیات، بعد میفرماد در جایگاه اجتماعیش، در جایگاه نفسیش و در جایگاه قلبیش. این کتاب به قلبها ناخودآگاه وصل میشه. حالا من نمونه میارم، شما اگه دین داشته باشید، همین دینی که مردم عادی داریم، حالا اگر نمازتون رو با اطلاع بخونید، به این معنا که لغتش رو بفهمید، مثل وقتی که یه کتاب تاریخ بخونید، بعد خودتون این نمازتون رو نیم پذیرید، عجیبه. چرا؟ چون معتقدید جایگاه این نماز، جایگاه فهمی که کتاب تاریخ ها باش میفهمید نیست. میگونید که نشد نماز؟ یعنی خودتون قبول دارید این نماز در جاش نگذاشتید. جای نماز کجاست؟ جای نماز حافظه نیست، جای نماز قلب است. برای همین هم کدوم نمازتون قبول دارید؟ اون نمازی که به قلبتون نزدیک بشه. اصلا وقتی شروع میکنید به الله اکبر و تکبیرت الاحرام گفتن قبلش و بعدش، چه چیزی را میخواید؟ میخواید که یک حالت اتصال گیرتون بیاد، نه اطلاعی که مثلا یه سربازی جلوی فرماندهش داره گزارش بده که آقا چند تا زندانی داریم، اسلحه خونه چند تا اسلحه داره، چند تا هم سرباز آماده داریم. اصلا اینجوری نیست. نوع نگاه به عبادت ناخودآگاه برای هر انسان عقیده‌مندی، نوع نگاه به داشتن یک شخصیتی در ذات است. همه، یعنی مادر بزرگ بی سواد بنده و اون مجتهد اعلی مقام، هر دو نگاهشون به عبادیات نگاه کتاب مکاسب و مکارم نیست، مکاسب و بقیه کتاب رسائل مثلا. خب این که حل شد، پس دست شما نیست. یه چی از معجزاتی که دین کرده است و اصلا ما متوجه نمیشیم اینه که در جان ما خودش جا خودش وا کرده. یعنی شما دیگه لازم نیست به یه بچه بگی که عزیزم، به یه جوان بگی که خب نماز که میخونی باید که در مقابل خدا در حال خضوع و احساس بندگی بخونی. نه، اینا رو نمیخواد بگوی. این ناخودآگاه اگه دین را پذیرفت، ایمان میارد نه اطلاع. حالا هم شما گاهی تعجب میکنید چرا آقای جرجرداغ برمیداد این همه در تجلیل امیرالمومنین کتاب مینویسه بس شیعه نمیشه. اون اطلاعات خودش مراوده با شما میکنه. مادر بزرگ بی سواد بنده هزار درجه بالاتر از جرجرداغ است، به اعتبار اینکه این ایمان دارد به امیرالمومنین. ایمان به امیرالمومنین با همون اطلاعات کم اتصال بیارد برای این زن با امیرالمومنین، ولی اطلاعات زیاد جرجرداغ هیچ وقت اتصال که با شخصیت امیرالمومنین نمیارد. ایمان یه مقوله دیگه است. خب وقتی این حل بشه، جایگاه وحی در شخصیت ما جایگاهی است که با مرگ ما از جان ما جدا نمیشه. خدا میفرماد چیز خاص برات آوردم. نابغه و این حرفایی که واقعا خدایا یه ذره بوی ایمان را به انسانها بده، کل این اشکالا و سوالاشون برطرف میشه. گاهی آدم از خدا میخواد که به جای این که این عزیزان هی سوال کنن، زبان ناظر است، بعض موقع باید زبان عامل باشه، ناظرم باشه. با تماشاگری کافی نیست، بازیگری باید در دین کرد. خیلی این سوالات چون و چراها مال این است که آقا ما در متن دین وارد نمیشیم و خیلی سوال داریم. وقتی وارد متن دین شدیم، مثلا این سوال را نداریم، خیلیشا نداریم. من یادمه خدا خیر بده به چی میدونم به کی خیر بده، یه آقایی بود میخواستن در فسا بکشندش، از قبل از انقلاب این زمنا بود، بکشندش از نیروهای متدین. این فرار کرده بود، اومده بود اصفهان. خب بعد خدا کمک کرد ما با ایشون آشنا شدیم. ما واقعا مسئله قرآن برامون مبهم بود، هم گفتم آخه وحی چطوری وحی میشه، اینا هم تو سوال بود. آقا ایشون از فعل مجلس چی هم گفتیم، یه سوره رو شروع کرد در جلسه برای ما بحث کردن، بنا شد با هم ارتباط برقرار کردیم، بنا شد که ایشون برای ما قرآن بگه. خدا میدونه شاید بگم 4 آیه سوره صف را ایشون برای ما بحث کرد، اصلا خجالت میکشتیم تو جلسه سوالامون را مطرح کنیم، اصلا حل شده بود، اصلا دیگه سوالی ما نداشتیم. عزیزی خوب میگم، میگم من وقتی آیت الکرسی را مطالعه کردم، یه کمی حولش مطالعه کردم، اصلا تمام مسائلم که آقا صدق بر نبی بودن نبی، صدق بر حقانیت قرآن، خب همش حل میشه. انسان آقا وقتی بازیگر شد میبینه تمام این سوالاش اصلا جواب داده شده است در بطن وجودش، نه در اندیشه حصولی و عقلیش. حاصل قضیه این که پس اول متوجه باشید جایگاه دین و قرآن کجاست. جایگاه دین و قرآن جایگاه کتاب دایره المعارف نیست، جایگاه کتاب علمی نیست، جایگاه کتاب فلسفی نیست، جایگاه خود دین است. دین یه ارتباط خاص با ما داره. حالا دوباره تاکید میکنم بعد از مرگ اینه که نمیره. چرا؟ آقای جورج جرداق این من اینم شما سر پل صراط یک کلمه حرفای کتاب راجع به ساعت العدالت الاسلامی زده است یادش نیست دم پل صراط. حالا میریم میبینیم. ولی مادر بزرگ بنده اون چهار تا کلمه ای که آقا بالا منبر گفته سا به جانش نشسته سا سوادم ندارد، به جان خودم نه تنها یادش است، نور است و پرواز. چرا؟ چون عقید است. شق سوم شده. شق دوم چی شد؟ تمام اون چه که به عنوان وحی به جان آدم میشینه میماند. شق سوم این که علم این دنیا میرد و هیچی جاش نمونه، ایمان میماند و پر میکشد. یعنی حالا بازم امتحان کنید تو مشکلاتی که خیلی داغون بخواد بکنه آدم را، تازه میدین ایمان چه شنگول چه شاد. آدم میگه خدای ایشالله همیشه قحطی بود که ما هی میگفتیم خدا. یارو کشاورزه گفته بود قحطی عجب چیز خوبیه، گندوم ها ازمون میگیرد خدا را بهمون میده. خب کشاورزه چی؟ دیندار. یعنی قحطی تازه اول عیششه با خدا، حالا قحطی یعنی گندوم بدنه ندن، حالا اگه خود بدنه بگیرم ببین چی میشه. یک خدا خدای بالا میره. و خدا خدایی که فکری که نیست، قلبی است. اینا جایگاه وحی ایمان کی میفهمه؟ غیر متدینی مگه اصلا اینا رو میفهمن؟ مگه اصلا این جایگاهی است که بقیه بفهمن؟ برای همین بارها عرض کردم که اصلا زبان ایمان یه زبانی است. این آدمایی که بیرون واسدن و بیرون گود بررسی میخوان دینا بکنن، به قول ما آقا زبان چی اسمش هم رفته، زبان ردیف دوم، ردیف ناظر تو بحثای آقایون هست روشن فکرم. خب باشید، حالا شما اینقدر بشین بحث کنین. گفت عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. حالا شما عاقل بازی درارین، ما رفتیم، خداحافظ شما. این زبان دینداریست. میفرماد آدم ها شما نمونه دارین تو این دنیا. طرف با همه این اطلاعاتش یه خورده پیر میشه، همچی دست و پاشو گم میکنه، هیچ یادش نیست. این جای دین میشه ازش بگذرید؟ آخر آیه بعد را نگاه کنید، آیه بعد حالا نمیخواد، آیه 71 میفرماد افحب نعمت الله یجحدون. آیا این آدما نعمت خدا را منکرند؟ خدا حیف که منکرند نعمت گفتا. یعنی آدمها پیدا شدن که نعمت وحی را نمیفهمند، اصلا منکرند، میگن چیزی نیست، چیزی نیست، کاری ازش نمیاد. خب واقعا فقط کسانی که در صحنه دین دارن میدونن چه نوری است دین. بقیه هم که نمیشه گفت، هر کرا اسرار حق آموختن، یعنی مادر بزرگ من و شما، مادر بزرگ من و شما از بس بلدن نمیتونن بگن. ما به قولمون میگیم بس اینا هیچ بلد نیست، آموشالا ما دانشگاه رفتیم. آقا هر کرا اسرار حق آموختن مه کردند و لبانش دوختند. یعنی عالمی دارن این متدینین که زبان اون عالم زبانی نیست که شما چیز بفهمید. گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر، من ناتوان ز گفتن و خلق از شنیدنش. اینجوری میشه؟ عفا به نعمت الله یجحدون. ای پیغمبر، اینا نعمت خدا رو منکرن، نمیفهمند وحی را، منکرن جایگاهش را نمیفهمند. عزیزان بین خدا خدا، اول ما خودمون مسئله خودمون حل کنیم. من گاهی تعجب میکنم، مگه میشه کسی دینداری یا بفهمه؟
و روز به روز دریای جلو چشمش باز نشه، دریا پشت دریا، مثلا یه جایی میرسه که همون میگه خدایا چی میدونم،
حیرت دیگه، رب زدنی تحیرا، دعای پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله.
سمت خدایا حیرتمو زیاد کن، یعنی یه جوری که فقط میفهمم، فقط میفهمم، یعنی اینقدر میفهمم که فرصت گفتنم ندارم، نمیتونم بگم، یعنی اصلا دنیا آدم یه اینقدر یه منظره قشنگه که حتی نمیتونه به رفیقش بگه نگاه کن، فقط میتونه خودش نگاه کنه. حیرت یه همچی چیزیست دیگه، چطوری گیر میاد وقتی آدم بفهمه جایگاه ایمان کد. یکی هم امام سید بیرون، من گاهی اینقدر تعجب میکنم این بزرگان ما چه قدرتی دارن، چه قدرتی دارن که میفهمن با زبان مردم، میخوان برای مردم شرح بدن. خیلی سخته، خیلی قلب میخواد، خیلی تزکیه میخواد که آدم با اون زبان قلبی بفهمه، اینقدر بتونه خودش رو کنترل کنه به زبان عقلی مردم پسند برای مردم بگه. و حالا شما حساب کنین، بارها خدا شده است میشنم فکر کنم میگم یعنی چی تو اون حرفا به این زبون وحی گفته شده است، چطوری با کلمه ها و لفظا شده است بگن، باور کنید از حد بشر بیرون است. خب بعد میفرماد که پس جایگاه وحی که فهمیدی، اون وقت ببین مردم وضعشون چطوری. عجیب نیست؟ نون اگه دوتا بیشتر بهش بدیم زورش میارد یک شب به نوکرش بده، دو وقت مساوی بشن. دقت کنید بعضی مردم اینجوری هم دیگه، اگه یه خورده وضعشون خوب شد، مثلا یه نوکری هم داره میگه نه اینا دیگه من وضعم خوبه. حالا خوبی هم از نظر این آقا چیه؟ مثلا یه باغ و پول داره، یخت باغ و پولش زورش میاره به نوکرش بده، دو وقت مساوی میشن و خیلی چیزای خوبه که من دارم ها، وقت دیگه من ندارم. میگه این بدبخت ببینین چطوریست که مال دنیا را چیز میدونه، از زورش میارد به نوکر و غلامش بده که اون وقت خودش کمتر داره، اون وقت وحی خدا که این همه بزرگست نمیخواد. بخونین آیه را، والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، این هست خدا بعضیاتون از بعضی در رزق بالا میبره، طوری هم نیست. حالا بالا میبره یعنی مهم بدونم، کرامت هم بدون، نه بعضی ها رو بیشتر پولشون سبب زندگیشون را آجرا سنگ و نمیدونم زمین اینا بیشتر براشون مقرر میکنه، بیش از این که نیست که دیگه، دنیا همین از رزق یعنی همین دیگه. بعضی ها رو نه، میگه حالا اینا که این زمین و سنگ و پول بیشتر براشون مقرر میکنه، فمن الذی فضلوا برادی رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم ایمانهم فهم فیه سوا، فمن الذی نمیدهد، اون که فضلو ما یه خورده چرب کردیم براش، اصلا فضله که میدونید یعنی چه، یعنی اضافه، که زمین شناسست یا فیزیسیانست نمیگن عالمست، میگن فاضله، یعنی یه سری اضافه از همین چیزای دنیا دارد. میفرماد که اون که یه خورده فضلو وضعشو بهتر کردیم، فما ما این نافیه، فما برادی رزقه، رزقش اضافه کردیم، رد نمیکنه یختش علاما ملکت ایمانهم، به اون کلفت نوکرش بده، ما ملکت یعنی اون که خریده استش، مثلا غلام زر خرید، که چی بشه؟ فهم فیه سوا، که حالا با هم مساوی بشن، با هم سوا مساوی بشن. میگه این کار نمیکنه، چرا نمیکنه؟ براش مهم این مالی که داره، میخواد یه خودش به این نده، براش مهمه. میگه این آدم ببینید چقدر حواسش وارونه شده است، دنیا را که خدا یه ذره بیشتر بهش داده صفر چسبیده است، به غلامش نمیده، وحی بهش میدن، با اون همه عظمت نمیخواد. خب وارونه شدن آدم ها مگه همین را نمیگن؟ میگه اینجوری شده است، بشر که وحی را نمیخواد نه از سر بصیرت است، از سر جهالت است. روانکاوی انسانهای بی ایمان روانکاوی انسانهایی است که برترین رو گرفتن ول کردن و پایین ترین رو گرفتن. درست ببینید واقعه نپذیرفتن و انکار وحی را، در صورتی که آیه بعدی والله جعل لکم
من انفسکم ازواجن و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدتن و رزقکم من الطیبات اف بالباطل یؤمنون و بنعمت و بنعمت الله هم یکفرون. دوباره همون قد از آخر معنی کنی، دوباره مثل همون جا اف بنعمت الله یشهدون. آخر آیه هست چی؟ آیا اینا به باطل دل بستن و به نعمت خدا کافرن؟ در صورتی که حالا از اول آیه خدای عزیزی آمده است، جعل لکم من انفسکم ازواجا، برای هر کدوم شما یه زوجی قرار داده است. این بعده؟ اون که بعد نیست، پس این کار کرده است. و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، تازه از این همسرادون برای شما بچه و حفده، یعنی نوه و نتیجه و اونایی که خلاصه به دردتون میخوره و تو مشکلات کمکتون میکنن، وقتی شما چشمات ندید اون با دستت میگیره. حفده یعنی دوست صمیمی که کمک آدم بخواد بکنه، اینجا یعنی نوه و حتی خود بچه هم شاید بگم این صفت بنین باشه. اینم بده، اینا چه خوبه. رزقکم من الطیبات، از چیزای خوب که با جانت میسازه ده اذیتی هم رزق برات تهیه کرد. اینم بده، خب اینم خوبه. همین خدایی که این کارو کرده یه چیز بالاتر هم برات آورده، وحی آورده. واقعا اینا نمیخواد. ببین آیه رو ادامه بده. اف بالباطل یؤمنون، این آدما به باطل ایمان میارن و به نعمت الله هم یکفرون، اینا به نعمت خدا کافرن. اینجا منظور نعمت، اگه دقت کنید در این آیه و در اون آیه، یعنی وحی، چون اونا رو گفته است جدا کردن. میگه آقا روانکاوی انسانهای کافر را درست بررسی کنید. آقا اینها دین که بالاترین است نمیخوان. شما اگه دقت کردین از این بحثا میشه دیگه، همه حالا تو این روزا تو جامعه اون میشه که چی؟ جایگاه ولایت فقیه را نمیفهمه، اما جایگاه دولت را میفهمه. نمیخوام میگم دولت بده با، میخوام میگم چرا؟ چون دولت طبق قانون اساسی، طبق آرایش کشور موظف است که امور زندگی مردم را اصلاح کنه. خدا انشالله کمکشون کنه. همه شما و ما هم موظفیم دعا کنیم که این بنده خدا واقعا کمکشون خدا بکنه توی این مشکلات بتونن جامعه ما را کمک کنه. ولی جایگاه ولایت فقیه یه چیزی بالاتر از این، بالاتر را گم کرده است که تو را میخواد نگذره جهتگیری الهی دست بین بره. جایگاه ولایت فقیه اینه که نگذره جامعه و دولت و سیستم اداری ما جهتگیری الهیش از بین بره. هر چه ولایت فقیه قدرتمندتر باشد ادارات ما جهتشون سعی تره. بله، چون که ادارات ما دینداری را جاشا نمیدونن، میبینین جایگاه ولایت فقیه تو ادارات ما نافذ نیست. بحث ببرید، بحث میخواد، مفصلا بحث میخواد. هر کس به اندازه‌ای که جایگاه وحی یا بشناسد همون جایگاه ولایت فقیه هم میشناسد. میگه ولایت فقیه چی آقا؟ ادامه دهنده دین نبی است در زمان غیبت، غیر اینه. خب حالا اینجا سوال براتون باشه، چرا جاش نمیدونید؟ من ازم بحثای جزئی اینا رو کاری ندارم، همطور که گفتن بنده اگه مخیر باشم، یعنی اعتقادی بدونید طبق این فتاوی، اگه به بنده بگن آقا بین این که الان میبریمت مکه و نمیرسی روز جمعه رای بدی، یا نمیبریمت مکه و رای بده، من جمعه وامیسم و مکه نمیرم. چون دیدگاه بنده اینجوری، وقتی اینقدر این مهمه، شاید واقعا یه رأی تو چه کار می‌کنه؟ منم بره بهش هر کاری می‌خواد بکنه، به من چه کار می‌کنه؟ یعنی بنده به عنوان، تازه نه به اعتبار فتوای مراجع، به اعتبار حکم ولی. حکم ولی خیلی بالاتر است. یعنی وقتی حاکم اسلامی بگید که باید رأی بدید، این خیلی بالاتر است. این عظمت نظام شماست که میبینین مراجع خیلی قیمتی است. اینا تو تاریخ خیلی کم داشتیم، مراجع پشت به پشته ولی امر مسلمین اینجور میان به صحنه. اینا از این زاویه ببینید. ولی اینکه یکی بگه خب من که مثلا مرجع تقلیدم آیت الله فاضله لنکرانی نیستن که ایشون واجب کردن، حواست کجاست؟ بر آیت الله فاضله لنکرانی هم واجب است که رأی بده، چون ولی امر مسلمین حکمش واجب است. حکم است، حکم عالی تر از، اعلی تر از فتوا. عزیزان فتوا میدن، الحمدلله یه همچی کشوری تو این فضا هست. اون چه که عرض بنده است این نیست،
عرض بنده اینه که آدم ها درجه ای از وجود خودشون را گم می کنن که جای وحی را گم می کنن، او وقت جای ولایت فقیه هم به تبعش گم می کنن. کدوم درجه از وجودشون را گم می کنن؟ اون درجه ای که فوق بدنه است. شما ندقت کردین کلاس کامپیوتر وقتی که بازارش گرم تر باشد از کلاس تفسیر، حتما بحث دولت به اعتبار اینکه امور زندگی مردم را تأمین کند گرایش و توجهش بیشتر است از ولایت فقیه. یعنی نگاهتون را نسبت به جامعه با تحلیل داشته باشین. از این آیه بگیرید، آیه داره میگه اونهایی که جایگاه وحی نمیفهمن اینها کسانی هستند که در دستگاه پایینی از ادراک قرار دارن، خودشون هم میفهمن، خودشون را حیوانات مؤدب میدانن نه انسانهای متعالی. حیوان مؤدب یعنی قشنگ همه کاراشو بکنه، سپونم قشنگ بشینه دیگه، کره و نمیدونم نون سوخاری و از این چیزا بخوره و کرواتش هم بزنه و کیفش دست بکنه بره سر کار. خب اما انسان متعالی یعنی صبح، اصلا صبح خودش را نماز خودش میبیند اول وقت و قبل از اول وقت. انسان حیوان مؤدب صبحونش را دقت هم کردین. این نگاه به انسان نگاهیست که بگید آقا دولتی میخوام که دلار را ارزون کنه، بیش از این نمیتونه بفهمه. آیه خیلی آیه عجب آیاتیست، میگه که آدم ها شما اینجا وقتی مقایب میارد میدونید که مثلا میگید افبل باطل یؤمنون، یعنی اونایی که روبروی تو ای پیغمبر واسدن، یعنی مخاطب، یعنی میگه پیغمبر اینا به باطل، باطل یعنی چیزی که چیزی نیست، چیزی که چیزی نیست. مثلا حالا شما صبحونه تونه که خوردید، حالا کو خلاص شد. چیزی نیست، به صبحانه یه سه باطل، کل دنیا باطل است الا این که شما در این دنیا دینداری کنی. یعنی فردا شما این دنیا رو در اینجی که سرابن بقیعه، یعنی یه سراب تو بیابون، کل دنیا یه سراب تو بیابون، الا این که شما در این دنیا بندگی کنید، به اعتبار بندگی این دنیا بستر خوبه. نه خودش که چیزی نیست، بعدن هیچ چیزی نیست دیگه، مگه روز قیامت نمیپرسن از طرف که کم لبستون چقدر تو دنیا بودیم که چی میدونم نصف رو یا یه روز، تازه اون نصف روز یا یه روز میبینه، همین هم نیست، هیچ چیزی نیست، میاد یه برقی بود یه خوابی بود تموم شد. بعد میفرماد که این آدم آقا و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا. خوب گوش بدید، غیر خدا را که هیچ کاری ازش نمیاد، غیر خدا هیچ کاری ازش نمیاد، ما لا یملک لهم رزقا، اصلا چیزی نداره، رزقی نداره که بده، میگه این را میپرستن، خدا را و وحی ول کردن. ولا یعنی غیر خدا نه رزق داره نه کاری ازش میاد. روش فکر کنیم، یه نگاه بکنیم، خیلی عجیبه. من دیشب در بحث رهنان اشاره کردم خیلی به آدم سخت میگذره که بیان بگن آقا دین هیچ وقت کاری ازش نیمده. آخ در طول تاریخ ثابت شده حکومت دینی توانا نیست. یکی از اینا سوال نکرد که خب حکومت غیر دینی نشونه ما بده نیم توانایی چیه؟ من یه نمونه نشونه دون میدم. پره با رضا خان که اومد سر کار، خیلی انگلیس ها دلشون میخواست که رضا خان خوب کشور اداره کنه تا ثابت بشه مرحوم مدرس اینا بی خود میگفتن که رضا خان ارزه نداره. خیلی تلاش کردن که رضا خان به عنوان یه افسر موفق نشون بدن. خب تلاش کردن، از اون ور میدونیم که به روسا گفتن پشت آقای میرزا کوچیک خان خالی کنه و به اسم رضا خان تمام شد. سمیتقو را شیخ خزعلا اینا همه دست نشانده خود رضا خان بودن. سمیتقو در کردستان خود انگلیسا ورش داشتن، پشت به اسم رضا خان تمام شد، شیخ خزعلا ور داشتن همه. بعد برای رضا خان گفتن یه لشکری درست کنیم، اینا برای همینم هم که رد گم کنن اومدن یه لشگری درست کردند و یه فرمانده خیلی مهم، یه افسری از فرانسه آوردن که لشگر ایران رو آرایش بده، مثل حالا که مودس که فوتبالیستای ما رو باید یه فرنگی بیاد آرایش بده، اون روزا ارتش تو دنیا اینجور بود. بعد آقا این بیچاره افسر خب خیلی همت که تلاش کرده یه لشگر خوبی درست کرد به قول خودشا. حالا رضا خانم دیگه سردار سپه و اینا ساندید. بعد خب دیگه این افسر گزارش داده اینا، بعد گفت خب این لشکر چقدر مقاومت میکنه در مقابل دشمن؟ گفت قربان 2 ساعت. خیلی به رضا خان برخورده اینا. بعد گفتن چرا گفتی 2 ساعت؟ گفت بابا نیم ساعت هم نمیتونه، میخواستم خوشحالش کنم. خب این نمونه. حالا میخوایم بعدم وقتی که حالا جنگ شد چقدر مقاومت کن؟ آقا این بس باباهاتون بپرسید، منم از باباهام پرسیدم، هیچی. اون نیم ساعت هم نکردن، هیچی. خودتون میدید همین فرح‌آباد اصفهان، خدا رحمت کند، ما یه عمو داشتیم حضور افسرا رضا خان، همین فرح‌آباد میدونید، اینا اومدن چادر سرشون کردن، چون ریشای من دیده بودین سیبیلای رضا خانیه، یعنی سیبیلا رو میچرخوندن گنده میذاشن، یه چیزی همه را تراشیدن چادر سرشون کردن، چند روز قایم شدن تا بعد یواش یواش که در رفتن. از کی میترسیدن؟ از خود مردم. اسبای رضا خان که میمدن وسط خیابون راه میرفتن پزدن، چند روز از گرسنگی داشتن میمردن، کسی نبود، مردم رفتن کابشون دادن. خب این ارتش رضا خان. اون وقت 8 سال حکومت آخوندی رو به رو دنیا واسه واسه دیانه بانست. خودشون حواسمون کجاست آقا؟ اصلا نمیفهمیم که این آقا منم، این آقای شبستری اصلا تو این دنیا نبوده است. فهمده تو مجله راهنم نویسید آقا ثابت شده است حکومت دینی هیچ وقت فایده نداشت، کار ازش نمیده. اصلا به من بگونن یک روز حکومت غیر دینی چه کار ازش میده؟ اصلا دیوونه بودن آقا. آقای خشایارشا رو همتون بلدید، رفت با آتن به جنگت با یونا، کشتیاش تو خود دریا غرق شد، شلاقا برداشتن دریا رو زدن. شاهوا رو بالا تماشا، شاههای ما اینا بودن دیگه. یا اون آقا محمد خان، یکی از یکی احمقرا دیوونه تر. اگرم گاهی یه کار کوچیک مفیدی میکردن یا آخون پهلوشون بوده. مگه خدا رحمت کنه شیخ بهایی با چه نقشه کنار این شاه عباس دیوونه واسه یه خورده جلو کارا زشتش گیره؟ خب تاریخو ببینید، از بلبک بلند شد اومد اینجا که بلکه این آدم دیوونه رو یفته آدمش کنه. و آنی هم که روش از اونا میکرد خراب میکرد شاه عباس. کلی کارا خرابش مال نیست که شیخ بهایی یا امثال شیخ بهایی کنارش نبودن. میخوام عرض کنم که اصلا مگه غیر خدا ارزه دارد؟ علما رم که ما براشون ارزش قائلیم به اعتبار ریشه سیبیلشون که ارزش قائل نیستیم، به اعتبار اینکه دین رو اینا میدانن به ما میگن دیگه. اون بدشانسی ها خودشانسی ها خودشون است که خودشون تماما قبول کنن یا نکنن، به ما چه؟ گاهیشون خودشون ناشی هن. بنده ممکنه ناشی باشم با تمام حرارت طرح بحث المیزان بکنم، خودم اعتقاد ندارم. خب دیگه این بدبختی خودم از شما که زرنگیدونه کردید. اصلا این بحثا رو نکنیم، بخواید نخواید اینم یکی از بحثاست که یه باری باید بکنیم. خدا باید کمک کنه یه جا دهنمون رو باز کنه که این بحث باید بشه که روحانیون بخواند نخواند باید دین رو بگند. دقت کنید روشا، اینم یکی از نورای خداست که به ما رست است. خب ما هم که فقط با دین نجات پیدا میکنیم. تموم شد. پس میفرماد این آدمایی که وحی را رها کنن چی را میگیرن؟ بفرمان رضا خان را میگیرن. چی نتیجه شد؟ جنگ متفقین نیم ساعت هم جلوی متفقین وانستادن. خب بفرمان کی واستادن؟ کی کجا واستاد؟ کی کجا تونست یه توانایی از خودش نشون بده؟ مگه غیر دین میشه؟ ای کاش که ما یادمون نرد 8 سال، این 8 سال جنگ حجت شرعیست برای ابدیت ما، که هیچ توانایی کنار توانایی دین اصلا ممکن نیست. نه اینکه غیر حکومت دینی زر توان دارد، هیچی توان نداره. خب حکومت دینی یعنی چه؟ یعنی تعبد به حق و تکلیف در مقابل حق حتی رو به روی صدام واسیم. میفرماد اینا که وحی میذارن کنار، ولایت فقیه ها میذارن کنار، اینها به چی دل میبندن؟ به هیچی. خب هیچی نتیجه چیه؟ خب هیچی. بفرماد زندگیشون هم ببینی، اون محمد رضا خانش کجا مرد، اونم رضا خانش کجا مرد، بقیهشون هم همینطور. حالا اینا دیگه بحث امشبمون نیست. بعضیاشون بیچاره دیگه روبروی دین وا نمیسن، سنت خداوند اینجوریه، اونایی که روبروی دین وا نمیسن کافرن ولی ظالم نیستن، خدا این دنیا باشون مدارا میکنه. اونایی که روبروی دین وا میسن داد لجن مال میکنه. خدا باید کمک کنه که این نعمت ها رو ما بفهمیم. همینجا عرض کنم شما یاد میشه دنیا صاحب داره، صاحبش هم خداست، و شما از حد وظیفه بیشتر جوش نزنید. من میترسم گاهی این بحثا رو میکنم بعد یهو نجس بشه که مثلا آقایون بدنشون بلرزه که پس مثلا حالا دشمن داره ولایت فقیه به این خوبی را میگیره. نه، ولایت فقیه به این خوبی را تو بگی، چون خوبه است، حل است، خوبه باید گرفت. خب برای اینکه بقیه نسونن یا برای اینکه خوبه؟ برای اینکه خوبه. حالا بی بی سر غلط میخواد بکن، همین که ما بگیریم اونا که آدم بدا آخه اینجوری ان شاء الله اینا رو به اینایی که آقا ضد ولایت فقیهند من مطالعه دارم روشون، اینا میدونین چطوری فکر کنن؟ من میگم بعد بری خودت مطالعه کن. اینا اعتقادشون اینه که ایران ده ارث باباشونه. خواهش میکنم فکر کنید رو این. تمام اینا که میگن چرا آخوندا سر کارن آ مردم سر کار نیستن، اینا میدونین بعد تحلیل خودشون چیه؟ ایران مال ماست. بیان تاریخا نگاه کنید، ذل سلطون و غیر ذل سلطون، تمام شازده ها و اکثر عجیب است اینام که دستشون الان روبروی نظام، یعنی بچه ها نهضت آزادی اینا و این روزنامه‌ای که اینا اکثرشون شازده ها، یعنی شازده وسط است، اینا ایران ارث باباشون میدونن، میگن چرا آخونده ضعف کردن. او وقت نمیبینن آخونده برای خودشونم ور نداشتند، همین که مال اونا نیست میگن آخونده ضعف کردن. یعنی الان آخونده دیدین بعضی مقای رئیس میاد تو اداره، خدا نجات بده ما رو از این رئیسا، همچی که میاد فکر کنه این اداره بهش بخشیده. بعضی رئیسا خوب نه، خب میدونید این اداره به عنوان یه امانت دستش است، باید درستش کنه. این قطب‌زاده وقتی اومده بود تلویزیون گفت ملت من، تلویزیون من، اصلا حواسش پرد بود بابا تلویزیون مردم انقلاب کرد که به تو ندن، میگه مال باباته که تلویزیون من، ملت من. اینا گفتن تو مدیریت کن. بعضی رئیسا وقتی میان سر کار فکر کنه اداره رو بهشون بخشیدن، یه جوری عمل میکنن، یعنی چه همه انگار مال اینا، ولی بعضیا میان نمیبینن مأمور است که وظایفی نسبت به این اداره داره انجام بده. بنده تحلیلم اینه است، عموما روحانیون ما احساس مسئولیت نسبت به اجرای احکام الهی در کشور دارن و تمام شاه ها مسئلهشون مسئله اون رئیس است که فکر میکنه کشور مالش است. اینا آقا کجا باید گفت؟ خب یخته تا اینه که شاید گفت تو چرا اینقدر صفر روی ولایت فقیه و اسلام و اینا حکومت دینی وامیسی؟ چون ما اونا رو شناختیم، کارد اون حکومت ها به استخونه ما رفته است، یا تاریخ خوندم یا حس کرده واقعا اینجوریست. خب حالا معلومه اینا نمیتونن حکومت دینی رو تحمل کنن، چرا؟ چون ارث باباشون هم میدونن این کشور را. فکر کنید بعد که میان رو کار چه کار میکنن؟ هیچی دیگه، ارث باباشونه، شما هیچی نگون، هر کاری ما خواستیم میکنن. این همین چیه خلیجی ها؟ میگه این خلیجی ها چه کار میدن؟ میگن خیلی قواله فعلا تصمیم گرفتیم که یه مجلس درست کنی، نه مجلس حق مردمه و یه مجلس درست کنی. بعد هم اگر عصبانی بشن میگن نمیخوایمش، مجلس نخواستیم، همین منامه مثلا نخواستیم، خواستیم نخواستیم، اینجوریه دیگه. خب در نظام ولایت فقیه از که ولایت فقیه از همه محکوم تره، ولایت فقیه بنده خدا یک کلمه امام با اون عظمتش فرمودن که شطرنج طبق فرض سوال کننده میتونه حرام نباشه، آنی گفتن آقا به چه دلیل؟ اگه به شاه میگفتن به چه دلیل، اول اعدامش میکرد، بعد اصلا کسی که تو دلش هم میگفت به چه دلیل زندانش میکرد. خب این حکومت دینی مرز داره، قاعده داره. ما عموما نمیشناسیم نظام حکومت دینی، عموما نمیشناسیم. گاهی بنده مثلا میشنم فکر کنم این سیستم حکومت دینی خیلی پیچیده تر از نیست که بشه توی کتاب گفت، ولی قشنگ سالهای ملت ها اداره کرده است. حاصل قضیه این که این آیه را خوب دقت کنید، و یعبدون من دون الله، این آدم ها که وحی ول کردن چی را گرفتن؟ غیر خدایی که مالا یملک لهم رزقا، اصلا رزقی ندارن که به ما بدن، من از سماوات و الارض شیئا، ول هیچ، این شیئا اطمام یعنی هیچی ندارن، هیچی ندارن بدن، ولا یستطیعون، اصلا استطاعتی ندارن. خب رضا خان چقدر توانا بود، بقیهشون چقدر توانا؟ پیشگی توانایی ندارد الا اینکه توانایش از خدا بگیره. حاصل قضیه این که میفرماد وحیه که شما را در همه ابعاد زمینی و آسمانی میتونه با معنا با محتوا بکنه. بله امسال امروزه گرفتار چی هستید؟ گرفتار کبینش هستین که وحی نمیفهمید، نفهمه. ما هم وحیی که دوست داریم را خوب نمیشناسیم که بفهمید چقدر این رسواست. من گاهی این رادیو های بیگانه را که گوش میدم میگم واقعا این جوانای ما جاکن نمیشن، معجزه است. این شیاطین اینجور که اینا تنظیم میکنن واقعا عجیبه. یه اصولی رو اول به قلب شما پایدار میکنن که آقا دموکراسی هم یعنی چی؟ یعنی با مردم بتوانند رأی بدن. خب باشه باریکلا. خب حالا اگر شرایط شده است دیگه، اینه دیگه، یهو میبینین که آقایون در کاندیدا شدن طوری شده است که در قم یک کاندیدا پیدا. آقا با اصول دموکراسی نمیخواد چیکار کنیم؟ خب حالا که با اصول دموکراسی نمیخونه پس چیکار کنیم؟ پس دیگه هیچی، این که رأی نیست. خب حالا رأی هم نباشه حالا چیکار کنیم؟ هیچی دیگه، این کشور نیست. خب حالا ما مگه قبلا هم همینطور نشد؟ قبلا هم در یزد و شیراز عیناً همینطور شد. در یزد و شیراز تعداد کاندیدا و تعداد افرادی که در صحنه بودن یه قد بودن. خب من نمیخوام بگم خوبه یا بده، من میخوام بگم خب همینطور شده است. حالا اون یه جور دیگه میگه که شما به کل ناموس جاری در نظام دو شک کنید. حالا اومدیم ما با دموکراسی هم نخون، خب نخونه. امام رقیباش کیا بودن که مردم انتخاب کردن؟ خب مردم خوب انتخاب کردن، اگرم خوب نبود انتخاب نمیکردن. عرض میکنم نمیخوام به طرف مقابلش، میخوام بگم اینجوری خیلی خوب. حالا همین نظامی که در شیراز و یزد تا من یادم است تعداد اونایی که کاندیدا شدن همون قد بودن که مردم باید رأی بدن. خب حالا همینا مقام معظم رهبری را انتخاب کردن، یعنی بد انتخابی بود؟ اما به جوان که اینطور نمیگن. حالا اومد ما تو قم بر اساس اون چه آقایون میگن نشو. حالا چی؟ حالا یه مجلسی درست میشه که به هیچ درد دیگه نمیخوره؟ به جوان ما اینجوری دارن تحلیل میکنن. بعد طرف میگه پس فایده نداره، پس اینم که رأی نشد، که اینم کشور نشد و سلام. اینجوری میخواد القا کنه. این روحی است که قلز موضوعم یه کمی خارج شدیم. این روحی است که ما اگه اصول داشته باشیم نمیذاریم این مسائل فرعی ما رو از بدنه بندازه. البته بندم خودم ایدئال قضیه رو میدونم که آقایون باید مواظب بودن، که خب علتش هم نیست که آقایون خیلی به این چیزا نمیدونم بیشانده یه حزبی داشته باشند و با هم رد و فتح کنند و که آقای مثلا شرعی آیت الله راستی کاشانی آیت مشکینا شما هم کاندیدایی قم بشین، همطور هر کس به نظرش هر چی رسته انجام شده، یا اتفاقا در قم یکی پیدا شد. حالا نمیخوام بگم ایدئال بود که نشه، ایدئال بود که مثلا چند تا آقایونم بیان قم، که بعدم دیدیم که بسا یه تذکر دادن که میتونن اون در بوشهر رو در قم اینا برگردن. حاصل قضیه اینه که من میخوام بگم تحلیلاتونه بپاید، با دشمن نگیرید و دوست تحلیل کنید، تحلیلات رو درست بگیرید. اونجایی هم که با نظام خودتون خلاف نیست، با نظام اونا خلاف است، زود قافیه رو ما نباید ببازیم. البته بنده میگم ایدئال همین بود که عرض کردم، بشه مثلا رقابتی در کاندیداها باشه در این حرفا، ولی حالا یه طوری باشه که این آخرین حرفمه. ببینید دوستان گاهی میپرسن که به کی رأی بده. من یه عرضی دارم همش فکر کنم توی حل میشه. شما بدونید اگر یه مجلس خبرگانی تشکیل بشه که از این حدود 80 تا 40 تاشون آمریکا بتونه گول بزنه، گول بتونه امید داشته باشه گول بزنه، من به شما بگم فرداش نعوذ بالله رهبری دونه ترور میکنه. آمریکا براش یه ساعته کاری نداره، چیزی نیست. ما ملتی نیستیم که از ترور بترسیم، ما تو بوتون بریم که فردا رهبری دونه ترور میکنه، مجلس خبرگان دون یکی که آمریکا میخواد میاره سر کار. حالا چیکار کنیم؟ بیاید از این جناح مناهیا دست بردارید، کسایی رو انتخاب کنید که بدونید آمریکا اگر رهبر یا کش یه رهبری مثل رهبر میاد سر کار، که امیدش قطع شد. امید آمریکا رو اینجوری میشه قطع کرد که بدونید مجلس خبرگانی سر کار است که این مجلس خبرگان به انسانهای الهی متعبد رأی میدن. یه سیاسی کاری آمریکا جور کنه ده بیاره ده، بعدم بالاخره تو این آقایون که کاندیدا هستن یه سرشون سیاستشون غلبه داره بر دیانتشون، یه سرشون متعادلن، تعبد کنار تعهد. اینان که آمریکا نمیتونه روشون کار کنه، مقام معظم رهبری همطور که میبینی یه آدم متعبد است، در این اینکه الحمدلله فوشیاری سیاسیشون که اصلا خیلی عجیب است. خب ولی بنده اعتقاد دارم اگه خیلی هم از نظر سیاسی بیدار است به جهت اون روح عبودیت شه. آدم های سیاسی کار سیاسی زده اینا آخرش یک نقطه کوری که بتونه آمریکا روشون وارد بشه دارند. بدبختی خدا من شما را از سیاسی کاری نجات بده. سیاست مداری نوا، سیاست مداری همه این بحثای قرآنی سیاست مداریه. بنابراین پس با این دید حالا آقا این از این خاطر باش به من یک کلمه بگو، اگه این بیاد سر کار آمریکا مأیوس میشد که رهبری یا ترور کنه و یکی از خودش بیارد یا مأیوس نمیشه. کسایی را باید رأی داد که اگرم آمریکا تصور کرد رهبری را از ما بگیره، بدونید اینا سمجن در یه انسان سیاسی کاری، آقا اینا بذاریم که حالا آمریکا خوشش بیاد، اینا بذاریم که نه، بدونید کسایی هن که اینا متدین و شدیدن مقید به دین و دینداری هند و دین اسلام، هیچی دیگر هم رعایت نمی کن. اینا اگه کاندیدا بشن از هر خط و متنی میخوان بشن، ما خط اینا سرمون نمیشه. ما میدونیم که اون وقت برای ما سالهای سال و خود مقام معظم رهبری میمانه. نسأل و کبند او که یا الله، 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة کرم.